رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. نادر مرادزاده یک مقامداری بلندپایه آژانسی نظارت دولتی مواد نشئه‌آور نزد پرزیدنت تاجیکستان با اتهام قلابی و تلاش گرفتنی پاره از نزدیکان یک گمانبر در قاچاق مواد مخدر بازداشت شده است. منابع رادیو زودی در این آژانسی و دادستانی روز 26 فوریه گفتند که نادر مرادزاده سردار ریاست نظارت دولتی مواد نشئه‌آور در ختلان روز 10 فوریه همراه با 4 زیردستش از جانب کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان بازداشت شدند. مقامات رسما حادثه را شرح نمی دهند، ولی به گفته هم صحبتان رادیو زودی پالکونیک مرادزاده در تغییر پرونده یک قاچاقبر و گرفتن پاره در حجم بیش از 150,000 سومانی عیبدار می شود. او بر اساس ماده 247 قسم 4 کدکس جنایت یعنی قلابی به مقدار مخصوصا کلان عیبدار می شود. نظری نادر مرادزاده و نزدیکانش به این اتهام معلوم نیست. پرونده او و چند زیردستش را کمیته دولتی امنیت ملی و دادستانی کل تحقیق دارند. یک منبع رادیو آزادی در مقامات تفتیشاتی گفت که نادر مرادزاده در همکاری با کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی در ختلان یک قاچاقبر را بازداشت میکند و تفتیش پرونده آن را بر دوش میگیرد، ولی برخلاف دلیل ها تلاش میکند تا او را از جوابگری رها سازد یا جرمش را کمتر نشان دهد. حالا نادر مرادزاده در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی در دوشنبه نگهداری می شود. عیبی که نسبت به او اعلان شده است از 94,000 سومانی تا بیش از 140,000 سومانی جریمه یا از 8 تا 12 سال زندان را پیش بینی می کند. معمولا در تاجیکستان اکثر منصبداران بازداشت شده با سپردن جریمه از جوابگری رها می شوند. در ساحل‌های ایتالیا کشتیه که در آن مهاجران سوار بودند غرق شده است. مقامات محلی در ایتالیا بر رسانه‌ها گفتند که جسد بیش از 30 هلاک شده را پیدا کردند و احتمال تعداد آنها زیادتر باشد. هنوز نه همه جسد غرق شدگان از آب بیرون آورده شده است. بیش از 40 نفر که زنده مانده بودند از آب بیرون کرده شدند. با گفته مقامات کشتی پیش از رسیدن به ساحل به سنگ زیر آب برخورده شکسته است. در بالای آن بیش از 100 مهاجر از ایران، پاکستان و افغانستان بودند. ایتالیا یکی از کشورهایی است که مهاجران از کشورهای آسیایی و آفریقایی با راه آبی به خاک آن خود را میرسانند تا در کشورهای عضو اتحادیه اروپا پناهنده شوند. اما نه همه آنها سالم تا خشکی میرسند. سازمانهای بین المللی میگویند در 7 سال اخیر بیش از 20,000 مهاجر در آبها ناپدید شدند. روسیه انتقال نفت طریق لوله دروژبه را به لهستان قطع کرده است. در این باره دانیل اوبایتک، دایرکتور شرکت استحصال محصولات نفتی پکن اورلند در صفحه‌اش در توییتر خبر داده است. او گفته است شرکت پورا به این آماده بود و تنها 10% نفت خامی که آنها کار کرد می‌کردند از روسیه دسترس می‌شد. با گفته او حالا این مقدار نفت را از دیگر جا دسترس خواهند کرد. این شرکت با روسیه تا ماه دکبر سال 2024 قرارداد داشت، ولی یک روز پس از آن که لهستان تانک های آلمانی لیپارد را به اوکراین داد، روسیه یک جانبه قرارداد را لغو کرد. این شرکت گفته است نفت را از روی بحری از دیگر کشورها دسترس خواهد کرد و قطع نفت روسی به نرخ بنزین و دیگر نوع سوزشواری در لهستان تأثیر نخواهد داشت. خط لوله دروژبه به خاطر انتقال نفت به کشورهای اروپایی که علاجی از دیگر جا دسترس کردن نفت را ندارند از جانب اتحادیه اروپا تحریم نشده است. تا کنون چخیه، آلمان، سلوکیه و ونگری از این طریق نفت می‌گیرند. نورالله علیف، رزمیکاری تاجیک در محاربه آمیخته، در اولین رقابتش در مسابقات UFC ویگاس 70 در وزن سبک پیروز شد. شب 26 فوریه در شهر لاس ویگاس ایالت نواده ایالات متحده آمریکا او رافائل الویس برزیلیایی را شکست داد. رقیبی علیف 22 ساله رافائل الویس 32 ساله برزیلی در UFC رقابت چهارم خود را دایر کرده بود. او در یک نبرد پیروز شده در 3 تاش مغلوب گشته است. در مجموع الویس در مسابقه های بدون قاعده 20 غلبه و 12 باخت دارد. نورالله علیف اولین ورزشکار از تاجیکستان است که به سازمان UFC قهرمان مطلق آید به یک حربه داخل شد و تا حالا شکست ناپذیر می باشد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
کشورهای آسیای مرکزی میخواهند از مسکو فاصله بگیرند، اما همزمان همکاری را با آن تقویت میدهند. یک سال پیش 24 فوریه سال 2022 روسیه به اوکراین حمله کرد و تصمیم خود را عملیات مخصوصی نظامی نامید. کیف و کشورهای غربی تجاوز به خاک اوکراین گفتند. من زرنگزی نوروز شاه در این باره گزارش دارم. در میان متحدان نزدیک روسیه تنها بلاروس به طور مستقیم و ایران غیر مستقیم از عملکرد روسیه در اوکراین پشتیبانی دارند. کشورهای آسیای مرکزی به عنوان همپیمانهای نزدیک کرمل در یک سال جنگ با مسکو سیاست تغییر پذیر داشتند. از یک سو از دستگیری جنبه سیاسی آن فاصله گرفتند تا استقلال خود را به نمایش گذارند و از سوی دیگر همکاری خود را تقویت دادند. چون این برخورد احتیاطکارانه نه همیشه مسکو و شریک نزدیکترینش مینسک را قانع میکند. الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور بلاروس از متحدان مسکو در سازمان پیمان امنیت دسته جمعی خواست موقع خود را در مورد مناقشه روسیه و اوکراین روشن کنند. رئیس جمهوری بلاروس روز 13 فوریه هنگام صحبت با دبیر کل سپاد گفت اگر کسی فکر میکند که مناقشه اوکراین و روسیه مناقشه ما نیست و خود را کنار میگیرد چنین نخواهد بود. زمان فرا میرسد و آن خیلی هم دور نخواهد بود که موقع معین باید داشته باشند. به هر حال به نظر می رسد این جنگ برای سنجیدن سیاست بسیار جنبه کشورهای آسیای مرکزی امتحان جدی و برای تقویت روندهای خودکامه فرصت بی سابقه است. در یک سال درگیری روسیه و اوکراین هیچ یکی از کشورهای آسیای میانه سرزمین‌های اشغالی دنیسک، لوگانسک و منطقه های دیگر را همچون بخشی از روسیه به رسمیت نشناختند. قاسم جومرت توقایف رئیس جمهور قزاقستان ابراز داشت که کشوری او دولت‌های خودخوانده مورد حمایت روسیه را به رسمیت نمی‌شناسد. در بیشتر کشورهای آسیای مرکزی برای گریز از تحریم‌ها از پذیرش کردهای روسی میر دست کشیدند. در سال 2022 رئیسان جمهوری‌های قزاقستان و ازبکستان به اروپا رفتند که از سوی مسکو خصمانه عنوان می‌شود. غیر از این به نمایندگان آمریکا در مورد رعایت تحریم‌ها علیه روسیه مشورت کردند. درگیری مسلحانه تاجیکستان و قرقیزستان در سپتامبر سال 2022 و رد شرکت در آزمایش اسپاد از سوی بیشکک را کارشناسان به معنای اعتراض قرقیزستان از مسکو دانستند. تنقید امام علی رحمان از روسیه برای توجه کم به کشورهای آسیای مرکزی در رسانه‌های بین المللی به عنوان تلاش رو گرداندن شریکان نزدیک تعبیر شد. کارشناس امور آسیای مرکزی ارکادی دوبنوف در یک مصاحبه خود گفت خیلی روشن است که جنگ در اوکراین نه تنها توازن قوه‌ها در آسیای میانه را عوض کرد، بلکه رابطه آنها با روسیه را نیز تغییر داد. البته مضمون اصلی این روند کنار گرفتن این کشورها از روسیه و تلاش برای در انزوا قرار دادن خود از رخدادهای نامطلوب است که خاص روسیه می باشد. به قول کارشناس چرخش های روسیه در شرق و تلاش همکاری با چین و هندوستان نه همیشه به سود یا فایده کشورهای آسیای مرکزی است که برای مثال با چین رابطه همسان ندارند. با وجود نشان دادن استقلال معلوم است که صداقت به مسکو نگاه داشته می شود و هر یکی از این کشورها با روسیه مناسبت دو جانبه پیش می برند. در سال 2022 تبادل مال و کالا با کشورهای منطقه به طور چشمرس بالا رفت. از جمله با تاجیکستان 22%، با ازبکستان 40%، با ترکمنستان 45 و با قرقیزستان 20% بالا رفت. طبق اطلاعی طرح کنومت بانک جهانی در سال 2022 انتقال پول از روسیه به تاجیکستان 4%، به ازبکستان 11% و به قرقیزستان 7% بیشتر شد. به این ترتیب روسیه مقام سرچشمه اصلی انتقال پول به منطقه را نگه می‌دارد. همه کشورهای منطقه سال گذشته در مورد قبول قطعنامه علیه روسیه در سازمان ملل موقع بی‌طرفی را گرفتند. هیچ یک از کشورها موقع خود را نسبت به مسکو در مورد بردن شهروندان خود به جنگ اوکراین ابراز نکردند. با این حال همه این کشورها در سطح وزارت امور خارجه به شهروندان خود هشدار دادند که شرکت در عملهای مسلحانه جوابگری جنایی دارد. کارشناس منطقوی تیمور عمروف گفت برای آسیای مرکزی چند سمتی در سیاست خارجی شرط حتمی برای پیشرفت اقتصادی است. این هم در حال است که روسیه آماده نیست خسارات برخواسته از قطع رابطه با غرب را پرداخت کند. از این رو خود کرملا سران کشورهای آسیای مرکزی طلب وفاداری نمی کند. این کارشناس اشاره می کند که روسیه در نوبت خود طریق کمک به پیشوایان خود هرچی بیشتر به سیاست محلی داخلی کشانده می شود. او به عنوان مثال به تروریستی اعلان شدن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در حدود روسیه پس از چندین سال درخواست دوشنبه و بازداشت و خارج کردن فعالان سیاسی با طلب دوشنبه و بیشکک اشاره کرد. بسیاری از آن فعالان شهروند روسیه بودند. سیف سویرلوف فعال حقوق بشر و کارشناس مسائل آسیای مرکزی میگوید جنگ روسیه در اوکراین به تقویت روندهای اقتدارگرایانه مساعدت و حقوق بین المللی را ضعیف میکند، چیزی که رهبران خودکامه میخواهند. وی گفت برای غرب حالا مهم است که چطور از نزدیک شدن رهبران آسیای مرکزی به روسیه پیشگیری کند. آنها تلاش قناعت دادن و فشار نآوردن میکنند و با این رژیم ها چنان رفتار میکنند که آنها روسیه را حمایت نکنند. استیو سیردلوف به عنوان مثال به سرکوب اعتراض ها در ولایت مختار کوهستان بدخشان، تقویت فشار از سوی مقامات بر رسانه ها و جامعه شهروندی در بیشکک اشاره میکند. با این حال هم صحبتان رادیوی آزادی به تقویت موقعی در از مدت مسکو در منطقه اشاره میکند، چون جنگ در اوکراین امکانیت روسیه را سست میکند. پرویز ملاجانوف سیاست شناس مستقل میگوید در پایتخت های کشورهای آسیای مرکزی میبینند که مسکو آن امکانیت های پیشتره را ندارد و همه منابع خود را به غرب روانه میکنند. و افزود این روند از سخنرانی های سران کشور، فعال شدن قدرت های به مثل ترکیه و ایران و تصمیم های دیگر روشن است. بجز این ملاجانوف میگوید وابستگی شدید از منابع کره روسیه طرحهای نفت و گاز در منطقه، حضور در اتحاد اقتصادی اروپا و کفالت امنیت در دایره اسپاد اجازه نمی‌دهد در باره ضعیف شدن تأثیر روسیه در کوتاه مدت سخن گفت.
فرض می‌ساخت که من بگم خیلی ارزان شد، دو سه سامان
ارزان شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شالوگو خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز 23 فوریه با اکثریت رای کشورهای عضو حمله نظامی روسیه را به اوکراین محکوم کرد. تاجیکستان، چین، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، ارمنستان، ازبکستان و هند از جمله کشورهایی بودند که از رای دادن خودداری ورزیدند. تفصیلات را در این گزارش من محمد وفاری زازاده ایران میکنم. 141 کشور از قطعنامه پشتیبانی کردند، ولی روسیه همراه بلاروس، مالی، نیکاراگوا، سوریه، کره شمالی و اریتریا مخالف برآمدند. در قطعنامه که در آستانه سالگرد حمله روسیه قبول شد، از مسکو خواسته شد نیروهای خود را از اوکراین بیرون کند و به جنگ پایان بدهد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین پس از رای‌دهی کشورها در توییتر نوشت قطعنامه پیامی قوی حمایت آشکار جهانی از اوکراین است. معاون سفیر روسیه در سازمان ملل متحد در توییتر قبول قطعنامه را در سازمان ملل متحد بی‌فایده خواند. طبق گزارش‌ها شمار زیادی از نمایندگان کشورهای حاضر در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد هنگام سخنرانی نماینده روسیه از جلسه بیرون رفتند. روسیه قطعنامه را نابرابر و ضد روسی خواند و از کشورهای جهان خواست در صورت اصلاح نکردن قطعنامه به آن رأی منفی می‌دهد. بلاروس متحد مسکو تلاش‌های زیاده برای تغییر متن قطعنامه انجام داد، اما در نهایت کوشش‌هایش بی‌نتیجه بود. از زمان آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین، کشورهای غربی به مبلغ میلیاردها دلار اسلحه در اختیار اوکراین قرار دادند. آمریکا و ناتو هفته گذشته چین را متهم کردند که در صدر فرستادن اسلحه به روسیه است و به پکین در این رابطه هشدار دادند. در آستانه یکمین سال حمله نظامی روسیه به اوکراین، آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد نیز این حمله را محکوم کرد و آن را نقض دستور عمل این سازمان و قانون‌های بین المللی دانست. همزمان پارلمان اوکراین با قبول طرح همه مؤسسه‌ها و نهادهای مالی روسیه، از جمله بانک مرکزی، همه بانک های خصوصی و شرکت های سرمایه گذاری و سورتای این کشور را به مدت 5 سال تحریم کرد. قبول این قانون بخشی از تلاش های اوکراین به هدف ادامه فشار اقتصادی و مالی به روسیه است. در همین حال اداره کمیسر عالی سازمان ملل متحد آید به حقوق انسان خبر داد که از آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین بیش از 8000 غیر نظامیان کشته شدند. در گزارش نوی اداره آمده است از 24 فوریه سال 2022 تا 15 فوریه امسال در جنگ اوکراین 8006 کس از جمله 487 کودک جان باخته است. همچنین 13287 ساکن محلی دیگر به شمول 954 نابالغ زخمی گشته است. شماره بیشتری کشته شده ها و زخمیان ساکنان ولایت های لوگانسک و دنیسک اوکراین هستند. در این دو ولایت 4000 285 کس کشته و 7327 تن زخمی شدند.
چک چک باران سر میشه، روشونه ها تر میشه، از گریه های نازد دو چشمک ها تر میشه، عشق که تو سر میشه.
یک دیپلماتی بلندپایه اروپایی میگوید با جانب تاجیکستان اطراف سازشنامه مذاکره را آغاز نمودند که رعایت حقوق انسان از مسئله های اساسی به حساب می رود. نخستین مذاکره دایر به سازشنامه نوی شریکی گسترده و همکاری میان اتحادیه اروپا و تاجیکستان در دوشنبه شروع گردید. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. لیوک دیوین، دایرکتور خدمات عملیات خارجی اروپا اوید به روسیه، شریکی شرقی آسیای مرکزی و سه 24 فوریه و بعد از یک روز ملاقات با جانب تاجیکستان در حضور خبرنگاران به اهمیت سازشنامه تاکید کرد.
شما میدانید که روابط کنونی ما بر پایه سازشنامه تنظیم میشود که بیش از 20 سال پیش امضا شده بود. بشوپه از آن زمان تا کنون نه تنها اتحادیه اروپا و تاجیکستان تغییر یافتند، بلکه عمق و موضوع همکاری ها که ما باید فرا گیریم تغییر یافت. اقتصاد دیگر شد، ولی آنچه که تغییر نیافته است این پایبندی اتحادی اروپا با ارزش های مثل دموکراسی، حقوق انسان، اینچنین حمایت از قانون ها و نظم بین المللی. اینها همه در سازشنامه ما کلیدی باقی میمونند.
تاجیکستان خواستار شامل شدن به نظام سیستم عمومی برتریت ها یا جی اس پی پلیوس شده است، ولی برای این طور لیوک دیوین گفت طلبات های پیش بینی گردیده است.
هدف دوم این است که حکومت تاجیکستان خواستار امتیازهای یک جانبه اقتصادی از جانب اتحاد اروپا می باشد که با اصطلاح جی اس پی پلوس یا سیستم عمومی برتریت ها پلوس معروف است. پلوس اینجا به معنای آن است که این نه تنها ابزار تجارتی بلکه یک ابزار سیاسی هم هست، چون که برای دستیابی به این امتیاز شما باید 27 اعلامیه بین المللی را امضا و با تصویب رسانید که بخش های حقوق بشر، حقوق کارگر و قاعده های محیط زیست و دیگر ها را در بر می گیرد.
آغاز گفتوشنید یا مذاکره اطراف این سازشنامه در حال است که اتحاد اروپا یکی از سرمایه‌گذاران اصلی تاجیکستان که به کشور صدها میلیون یورو کمک کرده است، برای بی‌اعتنایی به حقوق انسان در تاجیکستان تنقید می‌شنود. نمایندگان این سازمان می‌گویند مسئله رعایت حقوق انسان در سازشنامه نو نیز در مرکز توجه آنها قرار دارد. نمایندگان اتحاد اروپا می‌گویند سازشنامه نو در مقایسه با سازشنامه فعلا عمل‌کننده سطح فراتری همکاری‌ها را در بر می‌گیرد. آنها باور دارند که این سند برای رشد روابط دو جانبه مساعدت خواهد کرد. انتظار می‌رود ملاقات بعدی طرف‌ها در مورد سازشنامه نو شریکی گسترده تخمیناً ماه مارس امسال در دوشنبه برگزار گردد. فعلا روابط سیاسی میان اتحاد اروپا و تاجیکستان در چارچوب سازشنامه عاید به شریکی و همکاری دو جانبه عملی می‌گردد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید. مجمع عمومی سازمان ملل روز 23 فوریه با اکثریت رای کشورهای عضو حمله نظامی روسیه را به اوکراین محکوم کرد. تاجیکستان، چین، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، ارمنستان، ازبکستان و هند از جمله کشورهایی بودند که از رای دادن خودداری ورزیدند. 141 کشور از قطعنامه پشتیبانی کردند، ولی روسیه همراه بلاروس، مالی، نیکاراگوا، سوریه، کره شمالی و اریتریا مخالف برآمدند. در قطعنامه که در آستانه سالگرد حمله روسیه قبول شد، از مسکو خواسته شد نیروهای خود را از اوکراین بیرون کند و به جنگ پایان بدهد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین بعد از رایدهی کشورها در توییتر نوشت قطعنامه پیام قوی حمایت آشکار جهانی از اوکراین است. معاون سفیر روسیه در سازمان ملل در توییتر قبول قطعنامه را در سازمان ملل متحد بی‌فایده خواند و نوشت آیا این قطعنامه صلح را به ارمغان می‌آورد؟ نه. آیا جنگ افروزان را جسور میکند؟ بله. بنابراین فاجعه اوکراین را درست‌تر میکند. طبق گزارش ها شمار زیادی از نمایندگان کشورهای حاضر در نشست مجمع عمومی سازمان ملل هنگام سخنرانی نماینده روسیه از جلسه بیرون رفتند. روسیه قطعنامه را نابرابر و ضد روسیه خواند و از کشورهای جهان خواست در صورت اصلاح نکردن قطعنامه به آن رأی منفی میدهد. بلاروس متحد مسکو تلاش های زیادی برای تغییر متن قطعنامه انجام داد، اما در نهایت کوشش هایش بی نتیجه بود. از زمان آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین، کشورهای غربی به مبلغ میلیاردها دلار اسلحه در اختیار اوکراین قرار دادند. آمریکا و ناتو هفته گذشته چین را متهم کردند که در صدد فرستادن اسلحه به روسیه است و به پکین در این رابطه هشدار دادند. در آستانه یکمین سال حمله نظامی روسیه به اوکراین، آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد نیز این حمله را محکوم کرد و آن را نقض دستور عمل این سازمان و قانون‌های بین‌المللی دانست. آقای گوتریش گفت ما تهدیدهای آشکار درباره استفاده اسلحه هسته‌ای شنیدیم. استفاده به اصطلاح تاکتیکی سلاح‌های هسته‌ای از بنیاد غیر قابل قبول است. وقتی آن فرا رسید است که از لب جر عقب بنشینیم. همزمان پارلمان اوکراین با قبول طرح همه مؤسسه‌ها و نهادهای مالی روسیه از جمله بانک مرکزی، همه بانک‌های خصوصی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و سوغورته این کشور را به مدت 5 سال تحریم کرد. قبول این قانون بخشی از تلاش‌های اوکراین به هدف ادامه فشار اقتصادی و مالی به روسیه است. در همین حال اداره کمیسیون عالی سازمان ملل متحد اوید با حقوق انسان خبر داد که از آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین بیش از 8000 غیر نظامیان کشته شدند. در گزارش نوی اداره آمده است از 24 فوریه سال 2022 تا 15 فوریه امسال در جنگ اوکراین 8006 کس از جمله 487 کودک جان باخته است. همچنین 13287 ساکن محلی دیگر با شمول 954 نابالغ زخمی گشته است. شمار بیشتر کشته شده ها و زخمیان ساکنان ولایت های لوهانسک و دنسک اوکراین می باشند. در این دو ولایت 4285 کس کشته و 7327 تن دیگر زخمی شده است. اداره کمیسری سازمان ملل متحد اوید به حقوق انسان بر این است که شمار واقعی قربانیان می تواند بیشتر از این باشد، زیرا اکثری وقت امورها از منطقه های درگیر با تاخیر می رسند. معلوماتی شهرهای ماریوپل، ایزیوم و والنواخای اوکراین به این امور شامل کردن نشدند. هم جانب روسیه و هم اوکراین قبلا شمار کشته شده های نیروهای نظامی خود را هزارها نفر اعلان کردند. آمار دقیق قربانیان نیروهای مسلح دو کشور در دست نیست.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
بیش از 28000 صاحب کار در تاجیکستان کار را بس کردند. صاحب کاران سنجش زیاد و گرانی اندوز را از سبب های اساسی میدانند. نمایندگان کمیته دولتی سرمایه گذاری وضع را به نبودن معرفت مالیوی پیوند دادند. جزئیات بیشتر موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. سعدی قادرزاده رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان روز 14 فوریه گفت:
دونستان این یا اون قانون گذاری، سندهای معیاری حقوقی، نداشتن معرفت نوکی مالیوی وقتی با قید نگیرن کارخونهشون یک کار سر میکنن رو به مفلسی میزنن، برای کی پیشکی نه احتیاجات بازار، نه نقدگذاری بازار، نه شگوی مینباد خدمهای مینبادای شما رو خوفای بازاری رو اینو بینوبت نمیگیرن.
بهره بلندی قرض های بانکی، نبودن رقابت سالم در بازار انداز یا مالیات زیاد از مشکلات جدی تجارت در تاجیکستان نام برده می شود. در گذشته سازمان های بین المللی مالی شرایط بدی صاحب کاری را در کشور آشکارا تنقید کرده بودند. رئیس کمیته سرمایه گذاری تاکید کرد که سال گذشته اکثر صاحب کاران شیوه یا طرز کاری خود را دیگر کردند. از جمله به گفته او از فعالیت با پتنت به شخصی حقوقی گذشتند و در نتیجه عمر صاحب کاران انفرادی کم شد. مقامات میگویند امسال با صاحب کاران سرمایه گذاری امتیازهای زیاد دادند و سنجش تاجران از 27 و 23 عدد پایین آمد. صاحبکاران میگویند امتیازها چندان سبکی ندادند چون پر رعایت و نظارت نمیشوند. یک صاحبکار در شهر کلوب میگوید بعد از 15 سالی کار با عیبی فرمایشگران از جمله اداره های دولتی مجبور است کارخانه سفالسازیش را برهم بدهد. اسماعیل ادریسوف ادعا دارد که حکومت محلی از او 10000 سومان قرض دارد. اداره مالیه شهر این ادعا را رد میکند. با وجود نزدیک شدن به ورطه مفلسشوی و قرض زیاد از بانک او هر ماه انداز می سپرد.
همون دوره برام ده مقصد دروازه پیش دروازه کلوب از خوز کبدن همون ادم همون قرضدار شده دیگه همه حکومت سمونه ندو چنجه ها ده مقصد مراجعت که پراکراتور را ده افتن می بینیم مقصد دیگه این مقصد رو ترماشید مقصد مونده دیگه.
حالا در تاجیکستان بیش از 340000 کس به صاحب کاری مشغولند. مقامات میگویند قسمی از این افراد به واسطه شهادت نامه صاحب کاری و پتنت کار میکنند و باقی مانده رهبران خواجگی های دهخانی هستند. صدها نفر دیگر به مثل اسماعیل ادریسوف با مشکلات زیاده غوطی دو در فکری بستن تجارت خودند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
فقط یک سوال حاضر اجازت است. این طلب نوردین سعید رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان از خبرنگاران بود. چون این برخورد نه تنها خاص جناب سعیدوف بلکه در نشستهای خبری جنبستی سال 2022 از زبان دیگر منصبداران نیز بیشتر صدا میداد. سبب را در آن میآوردند که برای خبرنگاران دیگر فرصت داده شود، ولی خودی رهبران گاه بیشتر از محدوده 15 دقیقه‌ای بیرون شده برخی آنها تا نیم ساعت هم معروضه خود را قرائت میکردند، در حالی که نسخه معروضه در دست خبرنگاران هست. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می‌دهم. برعکس نشست‌های گذشته این نوبت برخی رهبران وزارت اداره‌های دولتی قبل از آغاز قاعده‌های نوی برگزاری نشست‌های خبری را به خبرنگاران گوش‌رس می‌کردند. مظفر اشوریان وزیر عدلیه تاجیکستان قبل از خواندن معروضه در خطاب به خبرنگاران گفت که با چگونه لباس به نشست‌های مطبوعاتی حاضر شوند.
رگلمنت یگانه سوال‌دهی و به بحث نپیچیدن سوال جواب‌ها از جانب مسئول پیشبرد نشست روایت کرده شود. سیوم از نمایندگان واسطه اخبار ما طلب کرده شود که برای اشتراک در نشست‌های مطبوعاتی با لباس رسمی و نیم رسمی حاضر شود.
پاسخ‌های عمومی خودداری از آوردن آمارهای مشخص با دیگر طرف بردن موضوع شانس دیگر باره ندادن به خبرنگاران برای پیشنهاد سوال یا با تکرار پرسیدن مسئله از حالت‌هایی بود که در نشست‌های مطبوعاتی به مشاهده می‌رسید. بعضی مسئولان وزارت اداره‌ها تلاش می‌کنند که پاسخ پرسش را از صلاحیت خود دور سازند یا آن را به نهاد دیگر واگذار کنند. خبرنگاران می‌گویند نشست‌های مطبوعاتی سال تا سال محدود و قلابی می‌شوند. مذهب جمعه خبرنگاری از یاپلوس در صحبت به رادیو آزادی گفت: حالا از نشست مطبوعاتی دریافت عادی ترین امور مشکل شده است.
اگر سالهای پیش در نشست‌های مطبوعاتی راهبرای اول نمی آمدند یا که مثلا از دادن بعضی امورهای شبهناک خودداری میکردند، معلوماتی که سالهای پیشتر بدون مشکل در ورقه‌هاشون میآوردند یا که با سوالی ژورنالیستان وابسته به امور پاسخ میدادند، امسال آنها همین امور را عموماً پیشنهاد ژورنالیستان نمیکنند.
برخی خبرنگاران میگویند بعضی اداره‌های دولتی نشان دادند که نشست‌های خبری یک درد سر است که فقط به خاطر فرمان دستگاه اجرایی پرزیدنت مجبوراً آن را برگزار کنند. مولا رجب یوسفی خبرنگاری رادیو آزادی میگوید در نشست‌های اخیر بعضی مقامات به خبرنگاران اجازه سوال نمیدادند یا سوال را اصلاً نادیده گرفتند. نشست‌های خبری یک فرصت مناسب برای پیشنهاد سوال به رهبران وزارت اداره‌ها است. چنین نشست‌ها از سال 2006 با یک فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان هر 3 ماه برگزار می‌شد. در سال 2011 برگزاری نشست‌های مطبوعاتی نهادهای دولتی را از 3 به 6 ماه آوردند که باعث انتقاد و نگرانی خبرنگاران و سازمان‌های ژورنالیستی شد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
بیشتر از 1000 زن تاجیک سال گذشته در خانه‌های شوهران سابق خود مسکون شدند. اینها زنانی هستند که طلاق گرفتند ولی دادگاه قسمی از مالکیت شوهر را به آنها داده. زندگی در کنار شوهر سابق برای زن‌های تاجیک چگونه است و راه حل در کجاست؟ جزئیات بیشتر موضوع را من سروینوز روح‌الله ایرو هم میکنم. مهره خولوا ساکن 37 ساله شهر دوشنبه 5 سال باز در منزل شوهر سابقش مسکون است. در حجره ای که 9 متر مربع مساحت دارد با 3 فرزند زندگی میکند. با نقل او زندگی در زیر یک بوم با شخصی که با قبل سایه هم دیگر را از دیوار میتراشان آسان نیست.
جو ندارم، جای سرشوی ندارم. آیا جده هسته نمیمونم. هم مسیتو از کشتم و مهور اما کشون کشتگی برو مادر رفته. جه تاریکه. امشب میشه هم جه تاریکه. فقط هم خونه ما دستوی داریم تا همون یه لامپچیکه داریم یه رازیدکه. بعد خونه راستی انگام برده سرشون همشون.
مهیره میگوید چوره دیگر ندارد. مجبور است در اونجا بیموند و برای حق خود و فرزندان مبارزه کند. در خونه والدان هم نمی گنجد. او معلومات اولی ندارد. زندگی خود و فرزندانش رو با فراشی تامین می کند.
اولیک نمی رستانم خواهی خوردنی پشیدنی با هر حال همه یک تش بمگیرم با خواهی دیگرش با کور با برامادم خواهی پول می شوم. همه بوده که نگاه کرده.
در یک سال گذشته بیش از 1000 زن تاجیک به مثل مهیره خولوا بر اساس حکم دادگاه ها در منزل شوهران سابق جایگیر شدند. مسئولان خدمات اجرای تاجیکستان گفتند نه در همه حالت جانب ها بعد از طلاق می خواهند با همسر سابق در زیر یک بام زندگی کنند. مقامات هم اعتراف می کنند که اجرای سند های دادگاه در این مورد آسان است. برنو سعید ولی زاده سردار خدمات اجرای تاجیکستان گفت
سوی ملکان اساسی نمی خواهند که نفری رو که طبق حال نومه سود نسبتش سند سودی وابسته به مسکون کردن برآورده شده است. سوی ملکان نمی خواهند که اون کس مسکون کرده شود.
سالهای اخیر موریت های اسمپوشی خانواده ها در تاجیکستان افزوده است و دادگاه های کشور نیز پر از بحث خانوادگی است. برخی به بازبینی کدکس منزل و اویلا تاکید می کنند. رجب ما حبیب الله زاده کارمند وکالتدار حقوق کودک می گوید
زنهایی که با
بعدی برای شدن مصیبت های اولوی روی در مسئله زیست، مزید زیست، استقامتی مشکلی میکشن. اینها هم یک خشید اصفتیر هستن.
بر اساس قانون‌های تاجیکستان، زن پس از گرفتن طلاق در صورت داشتن فرزند حق دارد در آن منزلی که همچون کلین وارد شده بود مسکون شود. طبق قانون‌های جاری طلبی آنها برای سکونت در خانه سابق شوهر خانه می شود، اما اکثران روز و روزگاری تلخی دارند و گاهی به مثل ماهیره به آب و برق دسترسی ندارند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخباری تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
مسئولان اداره تاجیکستان در کلوب از حکومت کشور خواسته اند برای سنجش محصولات ساختمانی در این منطقه آزمایشگاه بنیاد کنند. حالا آنها امکان تفتیش چنین محصولات را ندارند. کارمندان تاجیک استاندارد کلوب از آن خوشحالند که با کوچیدن به بنای نو شرایط کاری آنها بهتر شد. جزئیات بیشتر را از من محمودجان رحمت‌زاده شنوید. متخصصان اداره تاجیک استاندارد در منطقه کلوب اکنون درستی کاری حساب‌کنک‌های برقی را می‌سنجند. اگر حساب‌کنک به معیارهای استانداردی جوابگو نباشد، استفاده آن منع می‌شود. تا کنون به دلیل نبود دستگاه مخصوص آنها چنین امکان را نداشتند. با باز شدن این بنای نوی تاجیک استاندارد این تجهیزات هم به آن وارد شده است. حالا همه نوع حساب‌کنک را می شود در این اداره سنجید. بنای نوی تاجیک استاندارد منطقه کلوب با مبلغ 4.5 میلیون سومانی بازسازی شده است. آن را ماهی اکتبر به استفاده دادند. تا آمدن به بنای نو کارمندان این نهاد اجاره نشین بودند. کارمندان تاجیک استاندارد با بنای نو با 35 تجهیزات محاصر واجد شده اند. جوراخان سیدعلی زاده رئیس تاجیک استاندارد منطقه کلوب میگوید
یک قریب 35 منگوی تجهیزات است. تجهیزات بسیار تجهیزات خارجی از دولت روسیه، از ازبکستان، از قزاقستان، از دولت چین.
منطقه کلوب از 10 شهر و نواحی عبارت است. کارمندان تاجیک استاندارد حقوق دارند در این نواحی سنجش گذرانند. در گذشته کارمندان این نهاد برخی محصولات را تا آزمایشگاه های دوشنبه می بردند. حالا آنها میگویند که کارشان از گذشته خیلی سبک شده است، اما با وجود این اعتراف میکنند تا کنون کمبودیشان پورا حل نشده است. حالا اداره تاجیک استاندارد در کلوب نمیتواند جوابگوی معیارها بودن محصولات ساختمانی را بسنجد. با گفته رهبریت تاجیک استاندارد آنها الحال آزمایشگاه های چنین محصولات را ندارند. برای این برابری وارد شدن به بنای نو به حکومت کشور پیشنهاد کردند که چنین یک آزمایشگاه را برایشان بنیاد کنند. تا آماده شدن آن ساختمانچیان باید از آزمایشگاه های دوشنبه یا باختر استفاده برند.
چین و ایران دو همسایه شرقی و غربی افغانستان از حکومت طالبان خواستند به محدودیت هایی که در رابطه با کار و تحصیل زنان جاری کرده است پایان دهد. پکین و تهران در بیانیه مشترک که روز پنجشنبه 16 فوریه در آخرین روز سفر ابراهیم رئیسی به چین نشر شد چنین درخواست را از طالبان کردند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاری زازاده بشنوید. از آغاز به قدرت دوباره رسیدن طالبان در تابستان سال 2021، زنان و دختران از تحصیل در دانشگاه ها و مکتب های میانه افغانستان منع شدند و محدودیت های نیز در بخش کاری زنان جاری شده است. در بیانیه مشترک ایران و چین آمده است، دو طرف از حاکمان افغانستان می خواهند تا یک حکومت فراگیر تشکیل دهند که در آن همه قوم ها و گروه های سیاسی اشتراک داشته باشند و همه اقدام های تبعیض آمیز در نسبت زنان، اقلیت های قومی و دیگر مذهب ها را بیکار کنند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این بیانیه همچنین از امریکا و متحدان جنرال خواسته است که مسئولیت وضعیت کنونی در افغانستان را بپذیرد. امریکا که قبلا از حکومت افغانستان در برابر طالبان حمایت میکرد، بنابر خراجات هایش در این کشور و کاهش حمایت داخلی از حکومت افغانستان و همچنین ناتوانی حکومت کابل در مقابله با حمله های طالبان، نیروهایش را از افغانستان بیرون کرد. درخواست تهران برای رعایت حقوق زنان در افغانستان در حالی است که ایران در ماه های گذشته صحنه اعتراض های گسترده به مرگ دانشجوی 22 ساله مهسا امینی بود. خود ایران همچنین بنابر اعدام 4 اعتراضگری بازداشت شده در جریان این نارامی ها مورد انتقاد جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشر قرار گرفته است. چین هم یکی از کشورهای نقض کننده حقوق بشر در جهان با شمار می رود و کشورها و سازمانهای بین المللی پکین را به ویژه به خاطر سیاستهای تبعیض آمیزش در نسبت اویغورها در منطقه شینجان هم مرز با افغانستان انتقاد می کنند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در ملاقات با سی جین پین رئیس جمهور چین حمایت خود را از موقع پکین در سرکوب جنبش دموکراتیک‌خواه در هنگ کنگ و همچنین به رسمیت نشناختن نظام حاکم در تایوان ابراز کردند. چین یکی از اساسی ترین خریداران نفت ایران است و جمهوری اسلامی ادعا دارد که در جریان سفر ابراهیم رئیسی به پکین 20 سازشنامه همکاری از جمله در عرصه تجارت و سیاحی به امضا رسیده است. شینکی کروخیل یک عضو پیشین پارلمان افغانستان به این نظر است که چین و ایران از ابتدا به شیوه حکومتداری طالبان موافق نبودند، اما به گفته او بنابر منافعشان و برقراری رابطه ها و فضای باوری نگرانی خود را اظهار نمی کردند. ایران و چین از کمشمار کشورهایی هستند که در کابل سفارتهای خود را دارند. هیچ کشوری به شمول ایران و چین حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته است، اما تهران و پکین با طالبان رابطه های نزدیک دارند. بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای غربی و سازمانهای حامی حقوق بشر از طالبان خواستند که به دختران اجازه آموزش و به زنان اجازه کار بدهند. طالبان نه تنها به این درخواست ها پاسخ مثبت ندادند، بلکه گام به گام محدودیت ها بر زنان را افزایش دادند.
سلام بینندگانی عزیز، خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. این شب و روز موضوع مهاجرت کره تاجیکان به بریتانیا در رسانه ها و شبکه های اجتماعی زیاد بازتاب می شود. از بس که مهاجرت به بریتانیا برای تاجیکستان یک تجربه نو است، سوال های زیادی داوطلبانی کار بسیار وقت به پاسخ می ماند. تجربه هم نشان می دهد که برخی کارجویان به دام قلمان می افتند. برای گرفتن پاسخ این و دیگر سوال ها، من نیگورای فضلی‌دین با سفیر بریتانیای کبیر در تاجیکستان تیم جونز هم صحبت شدم و جزئیات این صحبت را به شما پیشکش میکنم.
سلام محترم سفیر، خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. سال 2022 بریتانیای کبیر باری نخست درهای خود را برای مهاجران کره از تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی باز کرد. لطفاً میگفتید که در سال گذشته چی قدر مهاجری کره از تاجیکستان به بریتانیا سفر کردند و شما چی قدر روادی دادید؟
من اول میخوام به رادیو آزادی سپاسگزار اظهار کنم که این امکان دارم شرح برنامه کارهای موسمی کشاورزی در بریتانیا تشویق باییم. این برنامه روابط تاجیکستان و بریتانیا در سراسر کشور افزایش میدهد و از این رو برای من خیلی مهم است که آدم های با برنامه تجربی خوب دارند. آنیک نمیدونیم چند تا تاجیک ها چقدر تاجیک ها از تاجیکستان به بریتانیا سال 2022 سفر کردند. میدونیم علاقه سال 2021 چند تا تاجیک ها نمیدونیم، شاید تاجیک ها که در روسیه کار می کردند سفر کردند. نو مشکلی است چون که میتونند از کشور دیگه سفر کنند. تقریبا هزار دو هزار هزاران نمیدونیم.
حالا شما در این سن با کدام نهادهای تاجیکستان همکاری میکنید؟
در تاجیکستان موسسه وکالتدار موجود است که مهاجران مهنت برای بررسی شدن به کار موسمی می توانند. این مرکزهای مشورتی و امیدسازی پیش از سفر برای مهاجران، مهنتی نزدیکی خدماتی مخابرات در دوشنبه می شود و دیگه اون یست شرکت پروفورس که شرکت که با وزارت کشاورزی بریتانیا همکاری میکنه که هم برای این اون مرکزها کار میکنه.
چند پیش شما اعلان داده بودید که مردم احتیاط کار باشند تا به دام قلابان نافتند. شما از کجا خبردار شدید که در این سمت حالا قلابان دست به کار شدند؟
که مردم به سفارت خانه آمدند و گفتند که کسی اون گفت که میتونند از سفارت خانه روادید بگیرند و که پول از اون مردم بدند که روادید بگیرند. و برای ما خیلی مهم است که مردم میفهمند که سفارت بریتانیا در دوشنبه روادید احضار نمی کنه. روادید برای بریتانیا تنها روی وبسایت gov.uk میتونند بگیرند. جزئیات میتونند به وبسایت رادیو آزادی دیگه فش کنند. و هم خیلی مهم است که هیچ کس که گفت که ممکن است روادید از سفارت خانه بگیره میفهمه که درست نیست. و شرکت پروفورس که با مرکزهای مهاجرانی کار میکنه در تاجیکستان هیچ نماینده رسمی نداره. و هر کسی که فکر میکنه که شاید کسی گفت که درست نیست میتونند از مرکزها مشورت بشه. و شماره تلفنی مرکزی شماره تلفنی 225-05-75 یا 225-02-21. و وقتی که کسی فکر میکنه که شاید میتونه پیدا کنه آیا کسی درست گفت میتونند از اون مرکز ها مشورت کنه.
آیا شما علاقه توانستید یگان حالت مشخصی را آشکار کنید؟ آیا قلابان توانستند علاقه کسی را فریب بدهند؟
نمیدونند علاقه میدونند چند تا هست و اون در اون صورت مقامات تاجیکی آگاه کنند برای این که میتونند فعالیت علیه اون مردم انجام کنند.
خب یک سوال دیگر هم این است که بسیار از مهاجرانی که علاقه در بریتانیا کار کردند و حالا در تاجیکستانند شکوه میکنند که کاری موسمی همگی 6 ماه است و خرج راهگیری و ویزا از حساب خودشان است و این برای این مدت و در این مدت آنها نمیتوانند درآمدی بیشتر به دست بیارند. چرا کاری موسمی فقط 6 ماه است؟
بله میدونم که فقط برای 6 ماه کار میتونند کنند. این است که برنامه کشاورزی هست نو و معمولا فصل کشاورزی 6 ماه هست. برای از در اون وقت بگیرند فوند $12 هر ساعت بگیرند که خیلی بیشتر است که مثلا در روسیه در کشورهای دیگه. و می فکر میکنیم که در 6 ماه در اون 6 ماه میتونند سه تار که در روسیه میتونند بگیرند. نو برای ما مهم است دیگه که فقط برای این 6 ماه مردم میاند. و نو میتونند در سال آینده در پس آینده و پس آینده وقتی که جای خوبی در انگلستان در بریتانیا پیدا کنند که بیشتر برمیگردند. و دیگه خیلی مردم در تاجیکستان به من گفت که مسئله بزرگ هست که معمولا وقتی که مردم به کشورهای دیگه برای کار سفر کنند بر نمی گردند یا خانواده برای خانواده طولانی در کشور بمانند و برای وقتی که یک کسی در اون 6 ماه کار میکنه و بعدن 6 ماه برمیگرده اون مسئله وجود نیست.
به همگان معلوم است که یکچند شرکت های کشاورزی بریتانیایی با وزارت مهنت تاجیکستان در سمت انتقال نیروی کار همکاری میکنند و شرکت های هم هستند که مستقیما با خود مهاجران کار میکنند. لطفا میگفتید که همه این مهاجران کاری بیشتر آنها از تاجیکستان به بریتانیا سفر میکنند یا از روسیه و یا از دیگر کشورهای سوم؟
بله بله، میتونند از هر کشور جهان میان و شرکت های دیگه هست. سو شرکت پروفوس همکاری به وزارت کار در تاجیکستان انجام میده. دیگه شرکت ها هست نو همه جزئیات روی وبسایت gov.uk هست و دیگه وقتی که کسی چیز گفت که مردم فکر میکنن که شاید نیست، میتونند از اون شماره تلفن مشورت بشند. نو مهمیست که هر کشور جهان، هیچ شماره دقیق برای تاجیکستان نیست.
آیا حکومت بریتانیا نقشه دارد که در آینده به غیر از سوهای کشاورزی به دیگر سمت ها هم مهاجران کاری را جلب کند؟
در حال حاضر فقط برای کار کشاورزی هست. راه های دیگه هست برای کارمندان مخصوص یا در حال حاضر قصد ندارند اون برنامه افزایش کنند.
حالا میخواستم که درباره روابط دو کشور بپرسم، مناسبت های دو کشور رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
امسال 30 سال هست که روابط دیپلماتیک بین تاجیکستان و بریتانیا هستیم و در اون وقت از صفر آغاز کردیم. روابط یواش یواش سالانه بهتر میشه. میگم همیشه که تاجیکستان شکوفان و بسوات برای بریتانیا نیز مفید است که وقتی که روابط تجاری امنیتی بهتر میشه، همه برای وقتی که تاجیک ها میتونند بیشتر از بریتانیایی بخرند برای ما بهتر است و هم امنیت ما در منطقه مشکل جهان هستیم و با هم در برای امنیت منطقه‌ای و جهانی میتونیم بیشتر کار کنیم و دیگه 30 سال وقت طولانی نیست. نو در اون 30 سال من فکر میکنم که خیلی کار میکردند و میتونیم در سالهای آینده بیشتر کار میکنیم و اون برنامه بخش این است که مردم از سراسر کشور تجربی از بریتانیا به تاجیکستان برمیگردیم و روابط این خیلی خیلی مهم است برای روابط دو کشور.
جناب سفیر، حالا سرمایه گذاری های بریتانیا با اقتصاد تاجیکستان چگونند؟
در حال حاضر خیلی بزرگ نیست. چند تا شرکت هست که تجربی خوب در تاجیکستان هست. نو امیدواریم که در سالهای آینده این خیلی بهتر بشه. در لندن پایان ماه مارس کنفرانس هست در مورد روابط تجاری، سرمایه گذاری با نه تنها برای شرکت های انگلیسی نو، بنابراین که لندن مرکز تجاری، مرکز برای جهان هست که خیلی که شرکت های بین المللی امیدواریم از اون کنفرانس علاقمند به تاجیکستان بگیرند. و دیگه در ماه‌های آینده برنامه DCTS عوض شده، عوض میشه. اون برنامه برای بریتانیا مثل GSP Plus برای اروپا هست که روابط تجاری بین دو کشور اسان‌تر میشه.
به فکر شما جنگ در اوکراین مهاجران کره تاجیک رو در چی وضع قرار داد؟
من فکر می کنم که سرعت اول حمله روسیه علیه اوکراین، وضعیت امنیتی برای همه جهان بدتر کنه، که از این لحاظ وضعیت مهاجران در روسیه اصلا مشکل تری است، چون که در هر کشور که جنگ علیه کشورهای دیگه، وضعیت برای مردم بدتر بشه. و بله، امیدواریم که هر سری که امکان صلح در منطقه برمیگرده.
تشکر برای صحبت جناب سفیر. بینندگان عزیز، در مهمانی ما بودن سفیر بریتانیا در تاجیکستان تیم جونز، که در باره مهاجرت مهنتی صحبت کردند. خود را احتیاط کنید تا برنامه های بعدی.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. نادر مرادزاده یک مقامداری بلندپایه آژانسی نظارت دولتی مواد نشئه‌آور نزد پرزیدنت تاجیکستان با اتهام قلابی و تلاش گرفتن پاره از نزدیکان یک گمانبر در قاچاق مواد مخدر بازداشت شده است. منابع رادیو زودی در این آژانسی و دادستانی روزی 26 فوریه گفتند که نادر مرادزاده سردار ریاست نظارت دولتی مواد نشئه‌آور در ختلان روزی 10 فوریه همراه با 4 زیردستش از جانب کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان بازداشت شدند. مقامات رسمان حادثه را شرح نمی دهند، ولی به گفته هم صحبتان رادیو زودی پلکونیک مرادزاده در تغییر پرونده یک قاچاقبر و گرفتن پاره در حجم بیش از 150 هزار سومانی عیبدار می شود. او بر اساس ماده 247 قسمی 4 کدکس جنایتی یعنی قلابی به مقدار مخصوصا کلان عیبدار می شود. نظری نادر مرادزاده و نزدیکانش به این اتهام معلوم نیست. پرونده او و چند زیردستش را کمیته دولتی امنیت ملی و دادستانی کل تحقیق دارند. یک منبع رادیو آزادی در مقامات تفتیشاتی گفت که نادر مرادزاده در همکاری با کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی در ختلان یک قاچاقبر را بازداشت میکند و تفتیش پرونده آن را بر دوش میگیرد، ولی برخلاف دلیل ها تلاش میکند تا او را از جوابگری رها سازد یا جرمش را کمتر نشان دهد. حالا نادر مرادزاده در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی در دوشنبه نگهداری می شود. عیبی که نسبت به او اعلان شده است از 94 هزار سومانی تا بیش از 140 هزار سومانی جریمه یا از 8 تا 12 سالی زندان را پیش بینی می کند. معمولا در تاجیکستان اکثری منصبداران بازداشت شده با سپردن جریمه از جوابگری رها می شوند. در ساحل های ایتالیا کشتیه که در آن مهاجران سوار بودند غرق شده است. مقامات محلی در ایتالیا بر رسانه ها گفتند که جسد بیش از 30 هلاک شده را پیدا کردند و احتمال تعداد آنها زیادتر باشد. هنوز نه همه جسد غرق شدگان از آب بیرون آورده شده است. بیش از 40 نفر که زنده مانده بودند از آب بیرون کرده شدند. با گفته مقامات کشتی پیش از رسیدن به ساحل به سنگ زیر آب برخورده شکسته است. در بالای آن بیش از 100 مهاجر از ایران، پاکستان و افغانستان بودند. ایتالیا یکی از کشورهایی است که مهاجران از کشورهای آسیایی و آفریقایی با راه آبی به خاک آن خود را میرسانند تا در کشورهای عضو اتحادیه اروپا پناهنده شوند. اما نه همه آنها سالم تا خشکی میرسند. سازمان های بین المللی میگویند در 7 سال اخیر بیش از 20 هزار مهاجر در آبها ناپدید شدند. روسیه انتقال نفت طریق لوله دروژبه را به لهستان قطع کرده است. در این باره دانیل اوبایتک، دایرکتور شرکت استحصال محصولات نفتی پکن اورلند در صفحه‌اش در توییتر خبر داده است. او گفته است شرکت پورا به این آماده بود و تنها 10% نفت خامی که آنها کار کرد می‌کردند از روسیه دسترس می‌شد. با گفته او حالا این مقدار نفت را از دیگر جا دسترس خواهند کرد. این شرکت با روسیه تا ماه دکبر سال 2024 قرارداد داشت، ولی یک روز پس از آن که لهستان تانک های آلمانی لیپارد را به اوکراین داد، روسیه یک جانبه قرارداد را لغو کرد. این شرکت گفته است نفت را از روی بحری از دیگر کشورها دسترس خواهد کرد و قطع نفت روسی به نرخ بنزین و دیگر نوع سوزشواری در لهستان تأثیر نخواهد داشت. خط لوله دروژبه به خاطر انتقال نفت به کشورهای اروپایی که علاجی از دیگر جا دسترس کردن نفت را ندارند از جانب اتحادیه اروپا تحریم نشده است. تا کنون چخیه، آلمان، سلواکیه و ونگری از این طریق نفت میگیرند. نورالله علیف، رزمیکاری تاجیک در محاربه آمیخته، در اولین رقابتش در مسابقات UFC ویگاس 70 در وزن سبک پیروز شد. شب 26 فوریه در شهر لاس ویگاس ایالت نواد ایالات متحده آمریکا او رافائل الویسی برزیلیایی را شکست داد. رقیبی علیف 22 ساله رافائل الویسی 32 ساله برزیلی در UFC رقابت چهارم خود را دایر کرده بود. او در یک نبرد پیروز شده در 3 تاش مغلوب گشته است. در مجموع الویس در مسابقه های بدون قاعده 20 غلبه و 12 باخت دارد. نورالله علیف اولین ورزشگر از تاجیکستان است که به سازمان UFC قهرمان مطلق آید به یک حربه داخل شد و تا حالا شکست نپذیر می باشد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
کشورهای آسیای مرکزی میخواهند از مسکو فاصله بگیرند، اما همزمان همکاری را با آن تقویت میدهند. یک سال پیش 24 فوریه سال 2022 روسیه به اوکراین حمله کرد و تصمیم خود را عملیات مخصوصی نظامی نامید. کیف و کشورهای غربی تجاوز به خاک اوکراین گفتند. من زرنگزی نوروز شاه در این باره گزارش دارم. در میان متحدان نزدیک روسیه تنها بلاروس به طور مستقیم و ایران غیر مستقیم از عملکرد روسیه در اوکراین پشتیبانی دارند. کشورهای آسیای مرکزی به عنوان همپیمانهای نزدیک کرمل در یک سال جنگ با مسکو سیاست تغییرپذیر داشتند. از یک سو از دستگیری جنبه سیاسی آن فاصله گرفتند تا استقلال خود را به نمایش گذارند و از سوی دیگر همکاری خود را تقویت دادند. چون این برخورد احتیاطکارانه نه همیشه مسکو و شریک نزدیکترینش مینسک را قانع میکند. الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهوری بلاروس از متحدان مسکو در سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی خواست موقع خود را در مورد مناقشه روسیه و اوکراین روشن کنند. رئیس جمهوری بلاروس روز 13 فوریه هنگام صحبت با دبیر کل اسپاد گفت اگر کسی فکر میکند که مناقشه اوکراین و روسیه مناقشه ما نیست و خود را کنار میگیرد چنین نخواهد بود. زمان فرا میرسد و آن خیلی هم دور نخواهد بود که موقع معین باید داشته باشند. به هر حال به نظر می رسد این جنگ برای سنجیدن سیاست بسیار جنبه کشورهای آسیای مرکزی امتحان جدی و برای تقویت روندهای خودکامه فرصت بی سابقه است. در یک سال درگیری روسیه و اوکراین هیچ یک از کشورهای آسیای میانه سرزمین‌های اشغالی دنیسک، لوگانسک و منطقه های دیگر را همچون بخشی از روسیه به رسمیت نشناختند. قاسم جمهور توقایف رئیس جمهور قزاقستان ابراز داشت که کشوری او دولت‌های خودخوانده مورد حمایت روسیه را به رسمیت نمی‌شناسد. در بیشتر کشورهای آسیای مرکزی برای گریز از تحریم‌ها از پذیرش کردهای روسی میر دست کشیدند. در سال 2022 رئیسان جمهوری‌های قزاقستان و ازبکستان به اروپا رفتند که از سوی مسکو خصمانه عنوان می شود. غیر از این به نمایندگان امریکا در مورد رعایت تحریم ها علیه روسیه مشورت کردند. درگیری مسلحانه تاجیکستان و قرغیزستان در سپتامبر سال 2022 و رد شرکت در آزمایش اسپاد از سوی بیشکک را کارشناسان به معنای اعتراض قرغیزستان از مسکو دانستند. تنقید امام علی رحمان از روسیه برای توجه کم به کشورهای آسیای مرکزی در رسانه‌های بین‌المللی به عنوان تلاش روگرداندن شریکان نزدیک تعبیر شد. کارشناس امور آسیای مرکزی ارکادی دوبنوف در یک مصاحبه خود گفت خیلی روشن است که جنگ در اوکراین نه تنها توازن قوه‌ها در آسیای میانه را عوض کرد، بلکه رابطه آنها با روسیه را نیز تغییر داد. البته مضمون اصلی این روند کنار گرفتن این کشورها از روسیه و تلاش برای در انزوا قرار دادن خود از رخدادهای نامطلوب است که خاص روسیه می باشد. به قول کارشناس چرخش های روسیه در شرق و تلاش همکاری با چین و هندوستان نه همیشه به سود و فایده کشورهای آسیای مرکزی است که برای مثال با چین رابطه همسان ندارند. با وجود نشان دادن استقلال معلوم است که صداقت به مسکو نگاه داشته می شود و هر یکی از این کشورها با روسیه مناسبت دو جانبه پیش می برند. در سال 2022 تبادل مال و کالا با کشورهای منطقه به طور چشمرس بالا رفت. از جمله با تاجیکستان 22%، با ازبکستان 40%، با ترکمنستان 45% و با قرغیزستان 20% بالا رفت. طبق اطلاعیه طرح کنومت بانک جهانی در سال 2022 انتقال پول از روسیه به تاجیکستان 4%، به ازبکستان 11% و به قرغیزستان 7% بیشتر شد. به این ترتیب روسیه مقام سرچشمه اصلی انتقال پول به منطقه را نگه می‌دارد. همه کشورهای منطقه سال گذشته در مورد قبول قطعنامه علیه روسیه در سازمان ملل موقع بی‌طرفی را گرفتند. هیچ یک از کشورها موقع خود را نسبت به مسکو در مورد بردن شهروندان خود به جنگ اوکراین ابراز نکردند. با این حال همه این کشورها در سطح وزارت امور خارجه به شهروندان خود هشدار دادند که شرکت در عملهای مسلحانه جوابگری جنایی دارد. کارشناس منطقوی تیمور عمروف گفت برای آسیای مرکزی چند سمتی در سیاست خارجی شرط حتمی برای پیشرفت اقتصادی است. این هم در حال است که روسیه آماده نیست خسارات برخواسته از قطع رابطه با غرب را پرداخت کند. از این رو خود کرمل از سران کشورهای آسیای مرکزی طلب وفاداری نمی کند. این کارشناس اشاره می کند که روسیه در نوبت خود طریق کمک به پیشوایان خود هرچی بیشتر به سیاست محلی داخلی کشانده می شود. او به عنوان مثال به تروریستی اعلان شدن حزب نهضت دولت اسلامی تاجیکستان در حدود روسیه پس از چندین سال درخواست دوشنبه و بازداشت و خارج کردن فعالان سیاسی با طلب دوشنبه و بیشکک اشاره کرد. بسیاری از آن فعالان شهروندی روسیه بودند. سیف سویرلوف فعال حقوق بشر و کارشناس مسائل آسیای مرکزی میگوید جنگ روسیه در اوکراین به تقویت روندهای اقتدارگرایانه مساعدت و حقوق بین المللی را ضعیف میکند، چیزی که رهبران خودکامه میخواهند. وی گفت برای غرب حالا مهم است که چی طور از نزدیک شدن رهبران آسیای مرکزی به روسیه پیشگیری کند. آنها تلاش قناعت دادن و فشار نآوردن میکنند و با این رژیم ها چنان رفتار میکنند که آنها روسیه را حمایت نکنند. سیف سیردلوف به عنوان مثال به سرکوب اعتراض ها در ولایت مختار کوهستان بدخشان، تقویت فشار از سوی مقامات بر رسانه ها و جامعه شهروندی در بیشکک اشاره میکند. با این حال هم صحبتان رادیوی آزادی به تقویت موقعی در آزمودت مسکو در منطقه اشاره میکند، چون جنگ در اوکراین امکانیت روسیه را سست میکند. پرویز ملا جانوف سیاست شناس مستقل میگوید در پایتخت های کشورهای آسیای مرکزی میبینند که مسکو آن امکانیت های پیشتره را ندارد و همه منابع خود را به غرب روانه میکنند. و افزود این روند از سخنرانی های سران کشور فعال شدن قدرت های به مثل ترکیه و ایران و تصمیم های دیگر روشن است. بجز این ملا جانوف میگوید وابستگی شدید از منابع کره روسیه طرحهای نفت و گاز در منطقه، حضور در اتحاد اقتصادی اوراسیا و کفالت امنیت در دایره اسپد اجازه نمیدهد در برای ضعیف شدن تاثیر روسیه در کوتاه مدت سخن گفت.
خرج میساخت قیمت به حال خیلی ارزان شد. دو سه سامان ارزان
شد. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبوده از همچنین باها در
اومده. اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز 23 فوریه با اکثریت رای کشورهای عضو حمله نظامی روسیه را به اوکراین محکوم کرد. تاجیکستان، چین، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، ارمنستان، ازبکستان و هند از جمله کشورهایی بودند که از رای دادن خودداری ورزیدند. تفصیلات را در این گزارش من محمد و فاریز آزاده ارائه میکنم. 141 کشور از قطعنامه پشتیبانی کردند، ولی روسیه همراه بلاروس، مالی، نیکاراگوا، سوریه، کره شمالی و اریتریه مخالف برآمدند. در قطعنامه که در آستانه سالگرد حمله روسیه قبول شد، از مسکو خواسته شد نیروهای خود را از اوکراین بیرون کند و به جنگ پایان بدهد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین پس از رایدهی کشورها در تویتر نوشت قطعنامه پیامی قوی حمایت آشکار جهانی از اوکراین است. معاون سفیر روسیه در سازمان ملل متحد در تویتر قبول قطعنامه را در سازمان ملل متحد بی‌فایده خواند. طبق گزارش ها شمار زیادی از نمایندگان کشورهای حاضر در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد هنگام سخنرانی نماینده روسیه از جلسه بیرون رفتند. روسیه قطعنامه را نابرابر و ضد روسی خواند و از کشورهای جهان خواست در صورت اصلاح نکردن قطعنامه به آن رأی منفی می‌دهد. بلاروس متحد مسکو تلاش‌های زیاده برای تغییر متن قطعنامه انجام داد، اما در نهایت کوشش‌هایش بی‌نتیجه بود. از زمان آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین، کشورهای غربی به مبلغ میلیاردها دلار اسلحه در اختیار اوکراین قرار دادند. آمریکا و ناتو هفته گذشته چین را متهم کردند که در صدر فرستادن اسلحه به روسیه است و به پکین در این رابطه هشدار دادند. در آستانه یکمین سال حمله نظامی روسیه به اوکراین، آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد نیز این حمله را محکوم کرد و آن را نقض دستور عمل این سازمان و قانون‌های بین المللی دانست. همزمان پارلمان اوکراین با قبول طرح همه مؤسسه‌ها و نهادهای مالی روسیه از جمله بانک مرکزی، همه بانک‌های خصوصی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و سورتای این کشور را به مدت 5 سال تحریم کرد. قبول این قانون بخشی از تلاش‌های اوکراین به هدف ادامه فشار اقتصادی و مالی بر روسیه است. در همین حال اداره کمیسر عالی سازمان ملل متحد آید به حقوق انسان خبر داد که از آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین بیش از 8000 غیر نظامیان کشته شدند. در گزارش نوی اداره آمده است از 24 فوریه سال 2022 تا 15 فوریه امسال در جنگ اوکراین 8006 کس از جمله 487 کودک جان باخته است. همچنین 13287 ساکن محلی دیگر به شمول 954 نابالغ زخمی گشته است. شماره بیشتری کشته شده ها و زخمیان ساکنان ولایت های لوگانسک و دنیسک اوکراین هستند. در این دو ولایت 4285 کس کشته و 7327 تن زخمی شدند.
چک چک باران سر میشه، روشونه ها تر میشه، از گریه های نازد دو چشمک ها تر میشه، عشق که تو سر میشه.
یک دیپلمات بلندپایه اروپایی میگوید با جانب تاجیکستان اطراف سازشنامه مذاکره را آغاز نمودند که رعایت حقوق انسان از مسئله های اساسی به حساب می رود. نخستین مذاکره دایر به سازشنامه نوی شریکی گسترده و همکاری میان اتحاد اروپا و تاجیکستان در دوشنبه شروع گردید. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می دهم. لیوک دیوین، دایرکتور خدمات عملیات خارجی اروپا اوید به روسیه، شریکی شرقی آسیای مرکزی و صحه 24 فوریه و بعد از یک روز ملاقات با جانب تاجیکستان در حضور خبرنگاران به اهمیت سازشنامه تاکید کرد.
شما میدانید که روابط کنونی ما بر پایه سازشنامه تنظیم میشود که بیش از 20 سال پیش امضا شده بود. به شبهه از آن زمان تا کنون نه تنها اتحاد اروپا و تاجیکستان تاجیکستان تغییر یافتند، بلکه عمق و موضوع همکاری ها که ما باید فرا گیریم تغییر یافت. اقتصاد دیگر شد، ولی آنچه که تغییر نیافته است این پایبندی اتحادی اروپا با ارزش های مثل دموکراسی، حقوق انسان، اینچنین حمایت از قانون ها و نظم بین المللی. اینها همه در سازشنامه ما کلیدی باقی میمونند.
تاجیکستان خواستاری شامل شدن به نظام سیستم عمومی برتریت ها یا GSP پلیوس شده است، ولی برای این طور لیوک دیوین گفت طلبات های پیشبینی گردیده است.
هدف دوم این است که حکومت تاجیکستان خواستار امتیازهای یک جانبه اقتصادی از جانب اتحاد اروپا می باشد که با اصطلاح GSP پلوس یا سیستم عمومی برتریت ها پلوس معروف است. پلوس اینجا به معنای آن است که این نه تنها ابزار تجارتی بلکه یک ابزار سیاسی هم هست، چون که برای دستیابی به این امتیاز شما باید 27 اعلامیه بین المللی را امضا و به تصویب رسانید که بخش های حقوق بشر، حقوق کارگر و قاعده های محیط زیست و دیگر ها را در بر
می‌گیرند.
آغاز گفتشونید یا مذاکره اطراف این سازشنامه در حال است که اتحاد اروپا یکی از سرمایه‌گذاران اصلی تاجیکستان که به کشور صدها میلیون یورو کمک کرده است، برای بی‌اعتنایی به حقوق انسان در تاجیکستان تنقید می‌شنود. نمایندگان این سازمان می‌گویند مسئله رعایت حقوق انسان در سازشنامه نو نیز در مرکز توجه آنها قرار دارد. نمایندگان اتحاد اروپا می‌گویند سازشنامه نو در مقایسه با سازشنامه فعلا عمل کننده سطح فراتری همکاری‌ها را در بر می‌گیرد. آنها باور دارند که این سند برای رشد روابط دو جانبه مساعدت خواهد کرد. انتظار می‌رود ملاقات بعدی طرف‌ها در مورد سازشنامه نو شریکی گسترده تخمیناً ماه مارت امسال در دوشنبه برگزار گردد. فعلا روابط سیاسی میان اتحاد اروپا و تاجیکستان در چارچوب سازشنامه اوید به شریکی و همکاری دو جانبه عملی می‌گردد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید. مجمع عمومی سازمان ملل روز 23 فوریه با اکثریت رای کشورهای عضو حمله نظامی روسیه را به اوکراین محکوم کرد. تاجیکستان، چین، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، ارمنستان، ازبکستان و هند از جمله کشورهایی بودند که از رای دادن خودداری ورزیدند. 141 کشور از قطعنامه پشتیبانی کردند، ولی روسیه همراه بلاروس، مالی، نیکاراگوا، سوریه، کره شمالی و اریتریه مخالف برآمدند. در قطعنامه که در آستانه سالگرد حمله روسیه قبول شد، از مسکو خواسته شد نیروهای خود را از اوکراین بیرون کند و با جنگ پایین بدهد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین بعد از رایدهی کشورها در توییتر نوشت قطعنامه پیام قوی حمایت آشکار جهانی از اوکراین است. معاون سفیر روسیه در سازمان ملل در توییتر قبول قطعنامه را در سازمان ملل متحد بی‌فایده خواند و نوشت آیا این قطعنامه صلح را به ارمغان می‌آورد؟ نه. آیا جنگ افروزان را جسور میکند؟ بله. بنابراین فاجعه اوکراین را درست‌تر میکند. طبق گزارش‌ها شمار زیادی از نمایندگان کشورهای حاضر در نشست مجمع عمومی سازمان ملل هنگام سخنرانی نماینده روسیه از جلسه بیرون رفتند. روسیه قطعنامه را نابرابر و ضد روسی خواند و از کشورهای جهان خواست در صورت اصلاح نکردن قطعنامه به آن رأی منفی می‌دهد. بلاروس متحد مسکو تلاش‌های زیادی برای تغییر متن قطعنامه انجام داد، اما در نهایت کوشش هایش بی نتیجه بود. از زمان آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین، کشورهای غربی به مبلغ میلیاردها دلار اسلحه در اختیار اوکراین قرار دادند. آمریکا و ناتو هفته گذشته چین را متهم کردند که در صدد فرستادن اسلحه به روسیه است و به پکین در این رابطه هشدار دادند. در آستانه یکمین سال حمله نظامی روسیه به اوکراین، آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد نیز این حمله را محکوم کرد و آن را نقض دستور عمل این سازمان و قانون‌های بین‌المللی دانست. آقای گوتریش گفت ما تهدیدهای آشکار درباره استفاده اسلحه هسته‌ای شنیدیم. استفاده به اصطلاح تاکتیکی سلاح‌های هسته‌ای از بنیاد غیر قابل قبول است. وقتی آن فرا رسید است که از لب جر عقب بنشینیم. همزمان پارلمان اوکراین با قبول طرح همه مؤسسه‌ها و نهادهای مالی روسیه از جمله بانک مرکزی، همه بانک‌های خصوصی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و سوغورتای این کشور را به مدت 5 سال تحریم کرد. قبول این قانون بخشی از تلاش‌های تماشای اوکراین به هدف ادامه فشار اقتصادی و مالی به روسیه است. در همین حال اداره کمیسر عالی سازمان ملل متحد اوید به حقوق انسان خبر داد که از آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین بیش از 8000 غیر نظامیان کشته شدند. در گزارش نوی اداره آمده است از 24 فوریه سال 2022 تا 15 فوریه امسال در جنگ اوکراین 8006 کس از جمله 487 کودک جان باخته است. همچنین 13287 ساکن محلی دیگر با شمول 954 نابالغ زخمی گشته است. شمار بیشتر کشته شده ها و زخمیان ساکنان ولایت های لوهانسک و دنسک اوکراین می باشند. در این دو ولایت 4285 کس کشته و 7327 تن دیگر زخمی شده است. اداره کمیسر سازمان ملل متحد اوید به حقوق انسان بر این است که شمار واقعی قربانیان می تواند بیشتر از این باشد، زیرا اکثر وقت امورها از منطقه های درگیر با تاخیر می رسند. معلومات شهر های ماریوپل، ایزیوم و والنواخای اوکراین به این امور شامل کردن نشدند. هم جانب روسیه و هم اوکراین قبلا شمار کشته شده های نیروهای نظامی خود را هزارها نفر اعلام کردند. آمار دقیق قربانیان نیروهای مسلح دو کشور در دست نیست.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
بیش از 28000 صاحب کار در تاجیکستان کار را بس کردند. صاحب کاران سنجش زیاد و گرانی انداز را از سبب‌های اساسی می‌دانند. نمایندگان کمیته دولتی سرمایه‌گذاری وضع را به نبودن معرفت مالیوی پیوند دادند. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی روا می‌کنم. صادق قادرزاده رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان روز 14 فوریه گفت:
"دونستن این یا اون قانون‌گذاری، سندهای معیاری حقوقی، نداشتن معرفت‌نوکی مالیوی وقتی با قید میگیرن کارخونهشون رو یک کار سر میکنن رو به مفلسی میزنن. برای کی پیشکی نه احتیاجات بازار، نه نقدگذاری بازار، نه شگوی مینباده، خدمهای مینباده شما رو خوفای بازاری رو اینو بینوبت نمیگیرن.
بهره بلندی قرض های بانکی، نبودن رقابت سالم در بازار، انداز یا مالیات زیاد از مشکلات جدی تجارت در تاجیکستان نام برده می شود. در گذشته سازمان های بین المللی مالی شرایط بدی صاحب کاری را در کشور آشکارا تنقید کرده بودند. رئیس کمیته سرمایه گذاری تاکید کرد که سال گذشته اکثر صاحب کاران شیوه یا طرز کاری خود را دیگر کردند. از جمله به گفته او از فعالیت با پتن به شخصی حقوقی گذشتند و در نتیجه عمر صاحب کاران انفرادی کم شد. مقامات میگویند امسال به صاحب کاران سرمایه امتیازهای زیاد دادند و سنجش تاجران از 27 و 23 عدد پایین آمد. صاحب کاران میگویند امتیازها چندان سبکی ندادند چون پر رعایت و نظارت نمیشوند. یک صاحب کار در شهر کلوب میگوید بعد از 15 سال کار با عیب فرمایشگران از جمله اداره های دولتی مجبور است کارخانه سفال سازیش را برهم بدهد. اسماعیل ادریسوف ادعا دارد که حکومت محلی از او 10000 سومان قرض دار است. اداره مالیه شهر این ادعا را رد میکند. با وجود نزدیک شدن به ورطه مفلسشوی و قرض زیاد از بانک او هر ماه انداز می سپرد.
همون دوره برام ده مقصد دروازه پیش دروازه کلوب ساز کردن همون آدم همون قرضدار شده دیگه همون حکومت سمونه ند و چند جو ده مقصد مراجعت که پراکراتور را ده افتن می بینیم مقصد دیگه این مقصد رو ترماشید مقصد مون ده دیگه.
حالا در تاجیکستان بیش از 340000 کس به صاحب کاری مشغولند. مقامات میگویند قسمی از این افراد به واسطه شهادت نامه صاحب کاری و پتنت کار میکنند و باقی مانده رهبران خواجگی های دهقانی هستند. صدها نفر دیگر به مثل اسماعیل ادریسوف با مشکلات زیاده غوطی دو در فکری بستن تجارت خودند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
فقط یک سوال حاضر اجازت است. این طلب نوردین سعید رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان از خبرنگاران بود. چون این برخورد نه تنها خاصی جناب سعیدوف بلکه در نشستهای خبری جنبستی سال 2022 از زبان دیگر منصبداران نیز بیشتر صدا میداد. سبب را در آن میآوردند که برای خبرنگاران دیگر فرصت داده شود، ولی خودی رهبران گاهی بیشتر از محدوده 15 دقیقه‌ای بیرون شده برخی آنها تا نیم ساعت هم معروضه خود را قرائت میکردند، در حالی که نسخه معروضه در دست خبرنگاران هست. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. برعکس نشست‌های گذشته این نوبت برخی رهبران وزارت اداره‌های دولتی قبل از آغاز قاعده‌های نوی برگزاری نشست‌های خبری را به خبرنگاران گوش‌رس می‌کردند. مظفر اشوریان وزیر عدلیه تاجیکستان قبل از خواندن معروضه در خطاب به خبرنگاران گفت که با چگونه لباس به نشست‌های مطبوعاتی حاضر شوند.
رگلمنت یگان سوال‌دهی و به بحث نپیچیدن سوال جواب‌ها از جانب مسئول پیشبرد نشست روایت کرده شود. سیوم از نمایندگان واسطه اخبار آمد طلب کرده شود که برای اشتراک در نشست‌های مطبوعاتی با لباس رسمی